رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب مطالبی رو که عرض کردیم، پس به اینجا رسید که آیاتی را از قرآن کریم خوندیم که دلالت میکرد بر اثبات علم غیب برای پیامبران و غیر پیامبران، و روایاتی هم خوندیم که اثبات میکرد که معصومین دارای علم غیب هستند. سپس بعدش آیاتی را از قرآن کریم خوندیم که دلالت میکرد بر این که پیغمبران علم غیب رو از خودشون نفی کردن و گفتن که ما علم غیب نداریم، و کلن این آیات نفی علم غیب از پیامبران کرده، و از بنابر قیاس اولویت از دیگران هم به همین صورت، وقتی از پیغمبران نفی کرده دیگران هم همینطور. بعد اومدیم روایات و احادیثی رو خوندیم که دلالت میکرد بر این که علم غیب از معصومین هم نفی شده، یعنی این روایات، اون آیات، کلن آیات و روایات در مقابل هم به ظاهر قرار گرفته. آیاتی اثبات علم غیب میکنه برای پیامبران، برای مردم، عده‌ای از مردم، آیاتی نفی علم غیب میکنه. آیاتی اثبات، روایاتی اثبات علم غیب برای معصومین میکنه، روایاتی نفی علم غیب میکنه. ما آیاتو که خوب عرض کردیم که هر وقت میخواییم که آیاتی رو که به ظاهر با هم در تعارض هستن، یعنی در عرض هم دیگه هستن، به ظاهر مثلا آیاتی اثبات میکنه علم غیب و آیاتی نفی میکنه، هر وقت یه همچین آیاتی دیده شد در قرآن کریم و مطالعه کردیم، تلاوت کردیم، دیدیم در ظاهر هم با هم تعارض دارن، گفتیم از یک فرمولی به نام جمع بین آیات استفاده میکنیم برای حل این مسئله، که ببینیم منظور خداوند متعال اینجا چی بوده. از یک فرمولی به نام جمع بین آیات در مورد روایات چه کار میکنیم؟ ما روایاتی رو اون جلسه مطرح کردیم و دوستانم شروع کردن به پاسخ دادن که اینها نفی علم غیب میکرد و معصومین از خودشون نفی علم غیب کرده بودن. ما آمدیم چه کار کردیم؟ گفتیم که آقا در روایات هم ما باید بیایم همه روایات رو بررسی بکنیم، همه احادیث رو ببینیم، روایاتی که در تعارض با روایات و احادیث دیگر قرار دارد اینها منظورش چیه، جمع بین روایات بکنیم. بعد اومدیم دیدیم که خب بعضی از روایات که اینجا صریحاً می‌فرماید که فلان امام صریحاً بیان می‌فرماید که من علم غیب ندارم، و یا به گونه دو پهلو صحبت می‌کنه حضرت، منظورش از این قضیه چیه، اون بزرگوار، اون امام منظورش از این قضیه چی؟ در پاسخ به این سوال، یعنی سوالمون چیه؟ اون دسته از روایاتی که در مقابل روایاتی که برای پیامبر اعظم و معصومین صلوات الله علیه اجمعین علم غیب رو اثبات کرده، روایات که آمده علم غیب رو نفی کرده، ما بیایم ببینیم که این دسته از روایات که نفی علم غیب کرده اینها به چه صورت پاسخ داده میشه، پاسخ ما در مورد این روایات چی؟ این رو دقت داشته باشید که پاسخ به این دسته از روایات و یه چون یه فرمول کلی میخوایم بگیم، حالا چند تا مبحث هم اضافه میکنیم. دوستان توجه به بنده داشته باشن، خواهرها هم همینطور، اونا هم که فضای مجازی هم به همین صورت. یه صلوات برای پیروزی همه مسلمان ها بلند بفرستید. اگر شما به روایات مراجعه میکنید که اونجا روایاتی هست که اثبات شفاعت برای ائمه میکنه، اثبات توسل برای ائمه میکنه، اثبات علم غیب برای ائمه میکنه، و روایاتی هم میبینید که شفاعت رو نفی میکنه، توسل رو نفی میکنه، مثلا علم غیب رو نفی میکنه، هرچی، این یه فرمول کلی ما داریم در این زمینه. این فرمولی که الان میخواییم بگیم یه مطلبی است که شاید عمده افراد در کلاس، خانم ها و آقایون، اطلاعی نداشته باشن. این یه چیز جدیدیه که باید شما اینو ببینید، آموزش ببینید و داشته باشید که ازش بتونید استفاده بکنید. ببینید دوستان، در بین روایاتی که از علمای شیعه به دست ما رسیده که اینها ظاهر هم در تعارضن، یعنی روایتی میفهمد امام علم غیب داره، روایتی میفهمد امام علم غیب نداره، اینجا ما باید چی کار بکنیم؟ اینو میخوایم بیان بکنیم این جلسه. دقت بکنیم در پاسخ این مطلب، حالا برای شفاعت هم همینطور، برای مسئله توسل یا هر چیز دیگه که شما میبینید تو روایات دو دستگی وقت به ظاهر امر هست، شما باید ببینید که این دسته از روایات در مقابل اون روایاتی که مطلب رو اثبات میکرد، بخوایم به عنوان پاسخ عرض بکنیم، باید بگیم اینها از چند وجه خارج نیست. یعنی اینکه به چند دلیل این روایت در نفی مثلا علم غیب اومده. حالا چون بحث ما علم غیبه، چون فرمول کلیه، ما میگیم مثلا به خاطر اینکه فرمول کلی داریم به شما ارائه میدیم یا آموزش کلی، از چند وجه خارج نیست. حالا اینجا چون بحث علم غیبه، ما میگیم آقا اون روایاتی که نفی علم غیب میکنه و خود از خود معصومین هم رسیده و سند اون روایات هم درسته، حدیثش صحیح هم هست، موثقه، معتبر، مخدوش هم نیست، ضعیف هم نیست، حدیث اینجوری نیست، این چجوریه میگیم از چند وجه خارج نی؟ یعنی چی؟ یعنی به چند دلیل این مطلب بیان شده. اینو خوب آموزش ببینیم اول. دلیل اولش چیه؟ یعنی شما فردا کافی رو نگاه میکنید، بهار رو نگاه میکنید، وسائل شیعه رو نگاه میکنید، استبصار، ملا یحضر، اینها رو نگاه میکنید، میبینی که یه روایاتی اومده یه چیزی رو اثبات کرده، همون امام یه جای دیگه برخلاف اون مطلب قبلی مطلبی رو عنوان کرده. اینو ما میخوایم بگیم آقا از چند وجه خارج نیست، یعنی به چند دلیل این کار رو اون معصوم میتونه انجام داده باشه. دلیل اول دقت بکنید، یک مسئله ایست به نام تقیه. پس ممکنه یه جلسه دیگه هم طول بکشه، یادتون باشه بحث رو از کجا شروع کردیم به کجا میخوایم ختم کنیم. جلسه بعد اگر زنده بودیم خواستیم ادامه بحثمون رو بگیم، یادتون باشه بعد چی رو ادامه بدیم بریم شروع. چند وجه داره این قضیه. یه وجهش اینه یک مسئله این وسط است به نام تقیه، یعنی امام معصوم این مطلبی رو که بیان کرده که مطلبش خلاف مطلب قبلی بوده و ما میدونیم اون مطلب قبلی اعتقاد شیعه بوده، خودشون هم فرمودن این مطلب رو خلاف اون مطلب عنوان کرده. به چه دلیل؟ میگیم یکی از مهمترین دلایلش تقیه است. تقیه با تای دو نقطه، تای منقوطه و قاف، تقیه، چون ما میگیم تقیه. اول من معنای لغوی تقیه رو بگم برای شما، چون خیلی بحثش مهم هست، خواهش میکنم خوب دقت بکن. تقیه حروف اصلیش از وقیه است، واو قاف یا، همون حروف اصلی تقوا، تقوام از همین حروف اصلی وقیه. واوش یعنی وقیه بوده، واوش بنابر دلایل ادبیات عرب تبدیل به تا شده، حالا اون یه فرایندی داره مخصوص خودش، تبدیل به تا شده، وقیه شده تقیه. به معنای چی از نظر لغت؟ دقت بکنید، به همون معنایی که خانواده تقوا هست، یعنی پرهیز کردن و خیشتنداری و حفظ نفس از عذاب. عذاب یعنی از شکنجه، از آزار. پس میگیم پرهیز کردن، خیشتنداری، حفظ نفس. حفظ نفس یعنی حفظ جان از عذاب، یعنی از آزار دیدن، از شکنجه شدن. میگه آقا از چیزی تقیه کردم، یعنی از اون چیز خودم رو حفظ کردم. از چیزی تقیه کردم یعنی خودم رو از اون چیز چیکار کردم؟ حفظ کردم. پس معنای لغوی تقیه چی میشه؟ میشه صیانت. صیانت یعنی حفظ کردن با صاد. میشه حفاظت، میشه نگهداری چیزی. نگهداری اون چیز از چی؟ اینجوری میگی معنی لغویش، نگهداری چیزیست از آن چه آن را آزار میدهد. تقیه نگهداری چیزیست از آن چه که اون چیز را آزار میده، اذیت میکنه و یا به اون ضرر میرسونه. این معنی لغویش که همه کتب لغت رو این معنا متفق القولن. خوب دقت بکنیم در این معنای چه کلمه ای رو میگیم؟ تقیه. یه معنای اصطلاحی هم داره. در اصطلاح تقیه به چه معنیه؟ به معنای ترک عمل در برخی از احکام شرع به طور موقت، یعنی پس شد ترک عمل در برخی از احکام شرع به طور موقت، یا کتمان برخی از فتاوا. فتاوا جمع چیه؟ فتوا. کتمان یعنی پوشوندن برخی از فتاوی، یا باورهای دینی. یعنی من بیام باورهای دینی خودم رو پنهان بکنم. دقت بکنی در شرایط خاص، این شرایط خاصش حتما باید اضافه داشته باشید به این تعریف. پس میگیم که در اصطلاح به معنای ترک عمل در برخی از احکام شرع به طور موقت، یا کتمان برخی از فتاوا یا باورهای دینی در شرایط خاص. مانند چی؟ مانند ترس از حاکمان ظالم، و یا مدارا. اینم یه تعریف دیگرش، مدارا نمودن. اینا همه تو دل تقیه است. مدارا نمودن با دیگر فرقه های اسلامی و یا افکار عمومی. مدارا نمودن با دیگر فرقه های اسلامی یا افکار عمومی. خب اینجا یه شرط هم داره، به شرط این که برای آن، یعنی برای آن مسئله که پیش آمده که ما میخوایم تقیه بکنیم، ها، غرض عقلاییه، غرض عقلایی حفظ مصالح مهم دینی و دنیوی وجود داشته باشه. الکی تقیه نکنیم. تقیه میکنیم به شرط اینکه برای آن غرض عقلایی حفظ مصالح مهم دینی و دنیوی وجود داشته باشه، و یا به عبارتی ساده تر حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان به آن وابسته باشه، و یا حفظ جان، مال و آبروی مسلمان ها به اون وابسته باشه. این شد معنای لغوی تقیه و معنای اصطلاحیش. خوب دقت بکنید. خب از دل این دو معنای لغوی و اصطلاحی شما چی رو در میاری؟ دقت بکنید، اهداف تقیه مشخص میشه، فواید تقیه مشخص میشه. یعنی ما می‌نویسیم الان تو دفترمون می‌نویسیم که آقا اهداف و فواید تقیه چی هست؟ اهداف و فواید تقیه چی؟ یک، جلوگیری از استهلاک نیروها. جلوگیری از استهلاک نیروها و ذخیره کردن آنها به عنوان روش حساب شده برای وارد کردن ضربه نهایی به دشمن. خب حالا توضیح هم میدیم اینا رو، همه رو مثال میزنیم براتون، دقت بکنید. پس شد جلوگیری از استهلاک نیروها و ذخیره کردن اونها، یعنی اون نیروها، به عنوان روش حساب شده برای وارد کردن ضربه نهایی به دشمن. این یک. دو، دقت بکنید، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف. پس شد حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف. سوم، پنهان کردن مذهب خیش و خودداری کردن از اظهار عقیده و مذهب خیش در مواردی که ضرر مالی یا جانی یا ارضی، با عین و ذات، ارضی یعنی چی؟ آبرویی، متوجه شخص باشد. این سه تا چیز میشه اهداف و فواید تقیه. خدا انشالله که تو همین ماه ذوالحجه تا تموم نشده انشالله این مسلمانای غزه را از چنگ این دشکیمان اسرائیل خبیث انشالله نجاتشون بده و اینها خلاص بشن، یه شبی با آرامش پشت سر انشالله بزنن و شبهای زیادی انشالله داشته باشن. این بچه‌هایی که اونجا کشته میشن، اون زنها، خانواده ها، برای نابودی اسرائیل صلوات بلند بفرستید. پس دقت کنید، جلسمون دائر هست بر این که میخواییم بگیم در یه جاهایی که پیغمبر، حالا پیغمبر خیلی کمتر البته، در مسئله دیگه بوده پیغمبر این کارش، در بین ائمه اگر حدیثی مشاهده میکنیم که حضرات مطلبی رو فرمودن بعد در یه مجلسی مطلبی رو برخلاف اون مطلب فرمودن و هر دو گفتشون هم سندشون درست هست، ما تکلیفمون چیه؟ داریم اینو بحث میکنیم. تکلیف ما این هست که ما با دیدن این قضیه زودی متوجه بشیم که این از چند وجه خارج نیست. این قضیه، این دو تا حدیث مخالف هم که هر دو تا هم درست باشن، دقت، از چند وجه خارج نیست. یکیش کیه؟ یکیش چیه؟ گفتیم اولیش و مهمتر از هر چیزی این که بریم بررسی بکنیم ببینیم امام معصوم که این مطلب رو میفرموده و فرموده در حال تقیه کردن بوده یا نه، یعنی از روی تقیه این حرف رو زده یا نه در حالت عادی بوده. و گفتیم آقا تقیه چیه؟ معنی لغوی رو گفتیم، اصطلاحی رو گفتیم و اهداف و فواید تقیه رو هم گفتیم. حالا میخوایم اینجا یه بحثی رو مطرح بکنیم. خوب دقت بکنیم. خب ما که میخوایم این مسئله شرعیه دیگه، یعنی میخوایم بینیم که آقا امام معصوم اومده تقیه کرده، آیا این تقیه ریشه قرآنی داره؟ اصلا از کجا به وجود اومده؟ حکمش کجا هست؟ دستورش کجا هست؟ چون اینو باید خداوند دستور داده باشه. امام که سر خود نمیتونه این کار انجام بده، پیغمبرم سر خود نمیتونه انجام بده، باید خداوند بهش دستور داده باشه. این جایی از قرآن دستور به تقیه داده شده، ما میگیم که بله، تقیه اصلا یه داستان خیلی جالبی داره و من میگم کاش این ستاد امر به معروف و نهی از منکر اینا اول میمدن این آموزش هایی که میدن، این بحثم آموزش میدادن. ما انقدر کشته چی نمیدادیم. این داستان رو خوب گوش کنی، این داستان قرآن، من خودم در نهی بردم، مربوط به منم نیست، توجه بکنی، داستان قرآن. اون کسی که اصلا میگه آقا من قرآن رو قبول ندارم، که اصلا این بحث ها براش فایده ای چی نداره، باید بریم راجع به دلار و سکه باهاش صحبت بکنیم. اونی که میگه آقا من قرآن رو قبول دارم 100%، سر این جریانات اختلاف داره، که ما آقا بلند شیم هر جا عقیدمون رو بروز بدیم و ظهور بدیم و داد بزنیم و فریاد بزنیم و حمایت فلان بکنیم، اینا آیا این درسته یا نه؟ ما اینجا ما قرآن میخونیم. دقت بکنیم، آیه 106 سوره مبارکه نمل، اول آیه رو میخونیم، گوش بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اول آیه رو معنی کنیم، آیه 106 نمل میفرماید که هر کس پس از ایمان آوردنش منکر خدا بشه. اینجا دقت بکنید که اونم که یه دمی هم چون که آه این مرتد، الان مرتد میشی، اعدامت میکنن، سنگسارت میکنن، چرا اون مرتد رو اینجوری میکنن؟ اصلا داستان مرتد هم تا حدودی شما بهاش آشنایی پیدا میکنید. مرتد رو میگن دو نوع، یکی مرتد فطری، یکی مرتد ملی، کاری حالا بهش نداریم. ببینید بحثش به چه صورته. میگه آقا هر کس من کفر بالله من بعد ایمانه، میگه آقا یک هر کسی که بعد از این که مسلمون شد، ایمان آورد، مؤمن که شد، یعنی این اسلام و ایمان از راه تحقیق به دست آورد. دقت کنید، اگه یادداشت میکنید درست یادداشت کنید، یعنی اسلام و ایمان از رای چی به دست آورد؟ تحقیق به دست آورد. بعدش رفت کافر شد، منکر خدا شد، منکر خدا شد. این یک، این معنیش ارتداده، این یه مرتده. یه مرتدی هم ما داریم که میگه آقا یه نفری اصلا پدر مادرش مثلا این نامسلمون بودن، کافر بودن، این آمده ایمان آورده، بعد برگشته به همون دین پدر مادرش مثلا، توجه بکنید. یا مثلا یه نفر توی خانواده بوده مثلا نمیدونسته اسلام چیه، مثلا پدر مادرش اصلا یه خط دیگه داشتن، این مسلمون شده ایمان آورده، بعدم مثلا این دوره برگشته به همون عقیده پدر مادرش. اینها هر کدوم با هم دیگه فرق میکنن. اون که میگن مرتد ملی، مرتد فطری که بحث ما نیست، اون حالا ما اگر دوستان خواستن سر جاش بحث میکنن. دقت داشته باشیم مسئله ما چیه اینجا داریم امروز بحث میکنیم، مسئله به نام چی؟ تقیه هست. میفهمد که آقا هر کی بعد از ایمان آوردنش منکر خدا بشه، یعنی باید تحقیق کنه مسلمون بشه، مؤمن بشه، حالا اومده چپ کرده برگشته، یه تیکه این وسط داره، میگه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. خوب گوش کنید دوستانی که شهرستانای مخالف شیعه میرن، کشورهای مخالف شیعه و مخالف اسلام میرن، گوش کنید. اینجا یه تیکه‌ای داره، میگه نه اون کسی که مجبور شده باشه از روی جبر بیاد منکر خدا بشه، قلبش با خداست، مطمئنن بالایمانه، معتقد به خداوند قلبن، ولی زبونن مجبورش کردن که بیاد فوش بده به خدا، ناسزا بگه، نعوذ بالله، به پیغمبر و ائمه. اینجا میگه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یه جمله مستثناست، یعنی استثناء شده این وسط. خوب دقت کنید. پس من میام یه بار دیگه اول آیه رو میخونم، خوب گوش کنید، خوب دقت بکنید. از اول آیه میخونم، این وسط رو نمیخونم، چون وسط الان توضیح دادم، نمیخوام، میخوام به چسبونمش رو بعد. من کفر بالله من بعد ایمانه، اون تیکره که الان خوندم مستثنا هست، نمیخونم. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، یعنی هر کسی پس از ایمان آوردنش منکر خدا بشه، و ولیکن من شرح بالکفر صدرا، بیاد علنن کفرگویی بکنه، هم زبونن هم قلبن، در یه محیط بسیار آرام، کسی هم کارش نداره، علنن بیاد کفر بگه نسبت به خدا، به اعتقادات اینا هرچی، در حالی که کسی هم باش کاری نداره. میگه و سینه خودشو به کفر بگشاید، این چیه؟ فعلیهم غضب من الله، برای همچین کسی غضب خدا بر او باد، یعنی خشم شدید خدا رو داره در پی یه همچین کسی. و لهم عذاب عظیم، و برای او عذاب بزرگی در ادامه راه هست. برای کی؟ کسی که تو یک محیط مکانی جغرافیایی که هیچکی بهش کاری چی نداره، اولا رفته اسلام رو تحقیق کرده، ایمان رو تحقیق کرده، به دست آورده، مسلمون مؤمن شده، حالا اومده چی؟ حالا اومده دست از این ایمانش ورشه چپ کرده، چپ کرده، شروع کرده داره کفر میگه، در حالی که مجبور به این کار نیست، کسی هم کارش نداره، کفر داره میگه با زبون و اعتقاد قلبیش داره بیرون میزه که آقا من اینها رو اصلا قبول ندارم. میفهمد که فعلیهم غضب من الله، بر یه همچین کسی خشم شدید خداست، و لهم عذاب عظیم، پیامدش هم اینه که یک عذاب بزرگی در انتظارشه، هم در برزخ هم در قیامت. اما اینجا اون استثناء رو الان میزنیم، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. چه کسی از این عذاب خارجه؟ خوب دقت بکنید، قرآن خارجش کرده. چه کسی براش عذاب در برزخ و قیامت نیست؟ میگه اون کسی که الا من اکره، از روی ناچاری، از روی اجبار که مجبورش کرده باشن، این چیکار بکنه؟ بره شروع کنه اون چه که در قلبش اعتقاد هست اونو مجبوراً به زبون نیاره، بالعکسشو به زبون بیاره، یعنی به زبون شروع کنه بر علیه اعتقادات قلبی. شما به من جواب بدین چیکار بکنه؟ صحبت بکنه. قلباً اعتقاد به خدا و پیغمبر و ائمه داره، ولی زبانن مجبورش میکنن، میگن به همه اینا ناسزا بکن، بگو من اعتقاد به خدا ندارم، بگو من اعتقاد به پیغمبر ندارم، بگو من اعتقاد به ائمه ندارم. دقت بکنید، قرآن میفهمد برای چنین کسی مجازاتی در کار نیست، برای چنین کسی عذاب در کار نیست، برای چنین کسی عقوبت ما که خداییم در نظر نمیگیریم. به من یه پاسخ داده بشه، چرا عقوبت خدا در نظر میگیره برای همچین کسی؟ برای اینکه چی بوده؟ مجبور بوده. اینو بهش چی میگن؟ اینو بهش قرآن میگه تقیه، یعنی میگه اگر کسی، دقت کن، عقیده درونیش چیزیست، اعتقاد به خداست، به پیغمبر، به ائمه، زبانن الان گیر کرده، اومده تو خیابون فلان تو تهران خودمون ریختن سرش، همه اونایی که با نظام و ستاد اجرایی و بنیادها و اینها همه مشکل دارن ریختن سر این ده بزن، بهش میگن که بگو مرگ بر مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی، مرگ بر مثلا بگو نمیدونم مثلا رهبر، مرگ بر مثلا رئیس جمهور، مرگ بر خدا، مرگ بر پیغمبر، میگن اینو بهش بگو. اینم نگاه میکنیم این آقا هیچ کی حامی اینجا چی؟ نداره. اینا هم ریختن سرش، الانه که با چاقو میزنن، چارتشون هم ماسک کردن، اصلا نمیفهمم چی حرف میزنن، تیکه تیکش میکنن فلان کار، بعدم جنازه شو میکشونن این ور اونور. اینجا من وظیفم چیه؟ اینجا باید رجوع به قرآن بکنی. قرآن میفهمد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. میگه آقا شما اگر یه همچین جایی گیر کردی، میتونی به زبان، به زبان به همه اینا که گفتن ناسزا بگی، بگو ما که خداییم میدونیم که اعتقاد قلبی تو چی هست، تو به زبون بگو مشکل نداره. اینا رو راضیشون کن که دست از چی بردارن؟ بله؟ از کشتن تو دست بردارن. حالا دقت کنید این آیه 106 سوره نحل شأن نزولش چیه؟ خدا انشالله همه مریضا رو، طفل مریض، اطفال مریض، پیرمرد مریض، پیرزن مریض، نوجوان و جوان مریض، دختر و پسر مریض، تو بیمارستان ها منازل انواع مریضی ها شفای عاجل بده. از اون صلوات هایی که مخصوص امروز که میلاد امام دهم سلام الله علیه هست بلند خط بفرمایید. تفسیری شیعه داره، سنی هم اینو نقل کرده، همه تفسیرهای سنی تقریبا اینو نقل کردن این داستانو. ما اومدم از تفسیر شیعه برای شما نقل کردم، تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی که ما بهش میگیم طبرسی رحمت الله علیه، اما اصلش طبرسیه، جلد 6 صفحه 388 از ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه و همچنین از فرد دیگری به نام قتاده این روایت میکنه. میگه این آیه درباره جماعتی نازل شد، یعنی یه گروهی، در مورد یه گروهی نازل شد که این گروه کیا بودن؟ دقت بکنین، اینها عبارت بودن از عمار، پدر و مادر عمار. پدر عمار اسمش چی بود؟ یاسر. مادرش اسمش چی بود؟ سمیه. یاسر و سمیه پدر مادر عمار، خود عمار، صهیب با صاد و های دو چشم یه فردی بود، بلال از آنگوی پیغمبر، خباب اونم یکی دیگه از صحابی پیغمبر بود. اینا رو مشرکین گرفتن، هنوز اسلام قدرتی پیدا نکرده، یا حالا قدرتی هم پیدا کرده باشه، اینا رو که از اون موقع قدرت پیدا نکرده بود، اسلام آقا قدرت پیدا کرده، ولی تو این شهر قدرت داره، تو این کشور قدرت داره، تو اون کشور که میری با هواپیما 200 متر یه همچین قدرتی اونجا وجود چی؟ نداره. آخه من برای چی بلنشم برم تو سعودی که مرکز دشمنیت با امیرالمومنین و با همه اسلام و مسلمین، خیال میکنم میشه تهران همچین مگبر مثلا فلان چیز، اونم دم خونه کعبه، اونم میاد یقه منو میگیره و هم میداره میبره زندونی تا آخر مراسم حج. 300 میلیون هم پول دادم، همه هم ابن رفت، چون حج تموم شد تو ایام خودش که به جای ارده نمیشه که، بعد از این ایام حج هم تازه با عز و التماس اگه به مبادله نکشه منو یه اردنگی بزنه بفرسته بیام کشور خودم، تموم میشه میره. آخه این دو این ببینید، اینها باید ما مسائلش رو نمیدانیم، دقت بکنید، نمیدون. میگه آقا بلال صهیب، خباب، یاسر، سمیه، عمار، اینا همه جمع شدن، مشرکین یقه اینا رو گرفتن زمانی که هنوز اسلام به اون قدرت نرسید، یقهشون رو گرفتن تو مکه، گفتن که دو تا کار انجام میدین و الا میکشیمتون. کجا باید بکنیم؟ گفت یکی که به این خدای این پیغمبر، اسم پیغمبر رو بردن، به خود این پیغمبر، اون ناسزاهایی که ما میگیم میگید و میگید به اینا هیچ رقم اعتقادی ندید، از اینها براءت بجویید، و از خدایان ما که لات، عزا، هبل اینها هستن که نسبشون کردیم به دیوار کعبه، از اینها تعریف و تمجید میکنیم، میگیم ما به اینا اعتقاد داریم. این دوتا کار رو باید انجام بدیم. میگه یاسر و سمیه، خب هنوز اینا بیچارها چه میدونستن؟ تقیه هنوز آیهش نازل نشده بود که، اینا چه میدونستن؟ گفت آقا ما این کارو نمی کنی. پدر و مادر کی؟ عماری است. گفتم ما این کار نمی‌کنیم. اینا رو مادره رو بستن به دو تا اسب مخالف، اصلا با یه وضع فجیعی او رو به شهادت رسوندن، پدره رو هم با یه وضع فجیع اونم به شهادت رسوند. اون چند تای دیگه بلال رو رفتن یه دونه سپر که تو جنگ تن میکنن، سپره رو گذاشتن زیر آفتاب، داغ شد، داغ داغ اردن تن این بلال کردن بیچاره، بعدم خوابوندنش، سنگ گذاشتن رو همین سپره، گفتن بگو چی، اینم همش رو احد 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 دست نمیکشه. اونای دیگر هم بدن حسابی شکنجه دادن و این دوتا که کشته شدن عمار رو یقش گرفتن آوردن. عمار اینا رو دید ترسیدید، پدر مادرش به این وضع فجیع به شهادت رسیدن، کشته شدن. گو چی میگی شما؟ گو بگو پیغمبر ناسزا، بگو به پیغمبر. اونم ناسزا گفت به پیغمبر، گو به این خدای پیغمبر هم ناسزا بگو، ناسزا گو بینه. گو این لات و حبل و عزا و اینا تعریف کن، گو هرچی اینا خیلی بتای خوبی هن، خیلی قشنگن، شیکن، فلان هم بهمان هم هرچی شون، گو اعتقاد بگو من اصلا تبری میشون از خدا و پیغمبر و فلان، به این بتای شما چیزا آزادش کردن. اون چند تار هم که زنده مونده بودن اونا رو هم آزاد کردن، جنازه های اینا رو هم تحویل داد. اینا همه اومدن پیش پیغمبر، اومدن پیش پیغمبر رو عمر شروع کرد زد زیر گریه، شروع کرد گریه کردن. خب پیغمبر پس قبل از این که عمار از در خونه پیغمبر بیاد تو، یا حالا تو مسجد پیغمبر بود یا تو خونه بود، خداوند از طریق وحی داستان رو برای پیغمبر گفت. ببینید علم غیب باید خدا برای پیغمبرش چی بگه، وگرنه پیغمبر که نمیدونه که، داستان رو برای پیغمبر گفت. پیغمبر تو عمار رو دید، عمار زد زیر گریه، گفت آقا چی شده، گفت چی داستان جوزه، اینا چی کردن و اینا، گفت کیا چی نکردن، گفت اینا فوش ندادن فلان، این شکنجه شما، پدر مادر منو کشتن یا رسول الله فلان. پیغمبر بهش تسلیت گفت، تعزیت گفت، گفت خودت چیکار کردی؟ گوش بدید روایت رو، گوش بدید که از مجمع البیان ما خوندیم. گفت که عمار چی گفت؟ گفت آقا همه اینا شهید شدن، من فقط مردم هم آمدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله چه نشستی، این عمار که خیلی ازش تعریف میکردی کافر شده. پیغمبر فهمون چجوری کافر شده، داستان رو تعریف کردن، جبرائیل هم ناظر شد، اصل داستان رو برای پیغمبر تعریف کردن، نه اونجوری که مردم تعریف کرده بود. اما رامش میگه گری کردن. پیغمبر گفت چه حال، چه خبر، چی شده؟ عرض کرد خبر بسیار بد آوردم یا رسول الله. حضرت فرمود چه خبری؟ گفت یا رسول الله من را رهایم نکردن تا دست به ساحت تو دراز کردم، یعنی تا اینکه من ناسزا گفتم به شما و به خدای شما و خدایان ایشان را به خیر یاد کردم. پیغمبر بلند شد، اومد اشکاشو پاک کرد، اشکای چش عمار رو پاک کرد و فرمود اگر، این جمله مهمه که ما باید یادداشت داشته باشیم، اگر بار دیگر نیز به تو چنین کردند، تو همان کار را، تو هم همان کار را تکرار کن. اگر بار دیگر نیز به تو چنین کردند، تو هم همان کار را تکرار کن. یعنی چیکار کن؟ دوباره همون ناسزاها رو چی؟ بگو. آنگاه این آیه نازل شد، دقت بکنید، آنگاه این آیه نازل شد، هم 106 نه، من که من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، این آیه نازل شد، سوره نحل آیه 106، من نمل گفتم، بله اشتباه کردم، سوره نحل آیه 106، من اشتباهی نمل گفتم، ببخشید. این آیه نازل شد اون موقع که یا رسول الله بر اینها حرجی نیست. حالا چرا حرجی نیست؟ این از فرمولی به نام تقیه استفاده کرده، از فرمولی به نام تقیه، دقت بکنید. یعنی تقیه یعنی چی؟ من قلبن اعتقاد به خدای تعالی دارم، اعتقاد به پیغمبر دارم، اعتقاد به همه 12 امام دارم، فعلا رفتم توی یکی از کشورها یقه من رو گرفتم، مثلا تو همین مصر، تو همین مصر یه وقتی همین آقای تیجانی رو هم گرفته بودم بنده خدا، تیجانی تونسی که سم محتدعی تو نوشته، یه کتابی نوشته، کتابش حتما بخونید، بعد از اون سم محتدعی کتاب خاطرات نوشته که رفته کشورهای مختلف، خیلی قشنگ. یه دیداری هم با عبدالباسط داشته، تو اون کتاب نوشته، من کتاب تا آخر خوندم، خیلی کتاب زیبایی است، خیلی قشنگه، درسای خوبی هم برای ماها داره. اینا هم گرفته بودن مصر تو زندان، میگه چه زندانی تو مصر ما رو انداخته بودن. خب حالا مثلا آدم میرن تو مصر میزن زندان، تو اردن آدمو میگیرن، تو همین کشور حوزه خلیج فارس میگیرن آدمو. من رفتم به بعضی این کشورها، اینا انقدر حساسیت دارن بگیرن، زندانای بدی هم اینجا داره، به این ظاهر کشورها نگاه نکنید، زندانای بدی داره توش، بگیرن مخالفین عقیده خودشون. آقا اومدن یقه ما رو مثلا بگیرن، مثال میگم، یه کسی اومدن بگیرن ببرن زندان تو همین سعودی، من رفتم اونجا، آقا شما یه جایی رفتیم دیدیم مثلا داریم میگیم، شما باید حتما این زیارتنامه که ما میگیم بخونی. اینجا من الان کسی حمایت کننده از خودم چی ندارم، مفاتی هم حق نداری ببری. انقدر ما زوار ساده داشتیم که من وقتی حج رفته بودم تو فرودگاه، این مفاتیشو خیال میکرد الان ببری اینجا مثلا اینا هم همچون کنم میذارن رو چششون مثلا، این در آورد همچی کرد، هذا شرک، با همین دست مفاتی رو قایم مخصوصا جلو زوار، عمدم این کارو میکرد، محکم پرد میکرد که مفاتی جرواجر میشد، پاره میشد، میفتاد اون گوشه. حالا ما رفتیم توی همچین مملکتی، اون یکی رفته موبایل گرفته، اصلا این مملکت، این سعودی یکی از دشمنان قسم خورده مرحوم قاسم سلیمانی بوده، اصلا این گرادده که اومده اسرائیل و آمریکا اومدن زدن، این داعش رو درست کرده، پول داده، اینقدر از دست مرحوم سلیمانی اینا عصبانی هن که چرا اون طرح‌های میلیارد دلاری، واقعا عربستان خیلی خرج کرد برای داعش، میگن تا حدود 200 میلیارد دلار خرج کرده، این رقم رو دارم میگن. این اومده در طواف خونه، اونجا مثل ایران و تهران نی که مثلا 50 تا دوربین میذارن 49 تاش کار نمیکنه، اون یکیش هم یه ساعت کار میکنه، یه ساعت مثلا آفتاب میتابه اونم کار نمیکنه، ولی زمان ماشینا تو خط ویژه میرن، شما میبینی جریمه بریش که الحمدلله نمیاد، خدا رو شکر، به خدا مملکت با صفا و خوبی داریم، هیچکی به هیچکی نی، این دوربینا همه قلابی، هیچ کدوم هم کار نمیکنه، با کلی خدا رو هم شکر میکنیم، فقط دل میخواد که ماشینو برداری بری بیرون، فقط این دل و جرات، اون بعضیا ندارن دل و جرات. این دوربینایی که اونجا کار میکنه، طرف وایستده تو صف جماعت، یهو وسط جماعت عقب گرد بکنه، من دیدم مثلا به یه دلیل یهو جماعت رو ترک بکنه، بلافاصله انقدر مأمور پخش و پلا هست، میان یخشو میگیرن میرن، اصلا شما میگه برای چی وسط جماعت رو ترک کردی رفتی بیرون، هدفت چی بوده؟ بعدم میبرن زیر بقی، اگه تو مدینه باشه، تو مسجد الحرام باشه، جای دیگه، به این زودی آزادش نمیکنه. وقتی رفتم اونجا خیال کردم اینجا تهرانه، مثلا هر جوری میخواد شعار میده چی میکنه، نماز جمعه است مثلا اینجا، امام جمعه هم روح شاده مثلا، خود اینم از چیز خواب تعریف میکنه، اینم گره میکنه میخندم والا همه اینو. این رفته اونجا خیال کرده اونجا اینجاست، این موبایل گرفته دستش، عکس قاسم سلیمانی تو طواف، مامورم پشت سرش دیده، با موبایلش واشته بردتش، اصلا حج خراب شد، زندانی مگه آزادش میکردن به این سودی؟ مخصوصا امسال که سال 403 بودیم دیگه، اصلا یه حجی بود برای این زوار، انقدر اینا سخت گرفتن، چون کینه هایی که اینا از امیرالمومنین دارن، از بدر و احد دارن، اینها ولکن معامله نیستن که. داستان اینجوری، آقا شما رفتی حج، من هم خواهم برم حج، برای چی مرجع من به من میگه که آقا رفتی پشت سر اینا ایستادی، نماز که میخونن شما ول نکن نمازو برو، ول نکن برو، چون برات مشکل درست میشه. اینا میگن این نماز خونی هزار تا حرف برات دمه، میگه شما باش، میگه آقا اینا دستشون همچیکن دارن نماز میخونن، بسم الله را مثلا یواش میگن، مثلا قنوت هم ندارن، نه حالا قنوت که مستحب نم چیزای دیگه فلان، میگه شما دستاتون همین جون کن مرجعت، میگه نماز بخون پشت سر اینا، شما هم چی میکنید؟ ما اگه این کار کردیم یه جایی یهو اصلا نتونستیم مهر بزنیم، من حتی با خودم یه مهر کوچیک برده بودم، میذاشتم اینجوری دستم رو اینجوری میکردم، مهر رو میذاشتم بین دوتا دستم، یکی بغل دستم، یه دفعه که اومدم مهر رو بزنم فهمید قایم کمون رو دست من تو حج. یک آدم های عجیب غریب اینقدر مأمور هست، من نمیدونم اینا رو چرا به ماها نمیگم. این اومده رفته اونجا، آقا مهرم میگه گیرم، مرجع شما به شما چون ابی نداره، اگر گیر نیاوردی مثلا به پشت دست سیده دستمال کاغذی بزن، مثلا اینا بنابر اولویت سجده کردن این کار رو انجام بده. آقا اصلا نهایتا مهر نزاد، دستت هم اینجور بگیر بخون، بعدم بیا تو هتل نمازت چکار کن، اعاده کن، یا همونجا نمازت رو مثلا اعاده کن. خیلی جالبه که من براتون بگم یه خاطرات خوبی از حج، من یک کتابچه هم نوشتم برای خودم. من میرفتم یه جاهایی بین دوتا فرش و میستادم که رو سنگ سجده بکنم که مهر اینا همه دوربین داره میبینم. یکی اینا اومدم چیکار گفت بیا رو فرش وایسه. گفتم من اینجا وایسم. گفت نه تو شیعه هستی میخوای به این چیز سجده، خدا شاهده میگم من خودم بودم. میگه تو شیعه هستی میخوای به این سنگ سجده، من میفهمم که تو میخوای به این سنگ سجده، بیا رو فرش واز اگه راست میگی. ببینید در چنین مواقعی ما چیکار کنیم، بگیریم قاسم سلیمانی مرگ بر آل سعود، مرگ بر نامجوی، بابا اصلا اونجا مملکت دیگری است، اینجا مملکت دیگری است، اینجا یه فضایی است، اونجا یه فضایی است. تو همین مملکت خودمون ما نباید اون آشوب‌های گذشته 200 تایو کشته بدیم. من دقت می‌کردم دیدم بعضی اینا واقعاً حیف کشته شدن، یعنی میتونستن از همین فرمول تقیه چیکار کنن استفاده. اینو قرآن میفهمد میتونی استفاده کنی. آقا میگه به کیاکه ناسزا بگو، خب میگه قلبت مطمئن بالایمان، زبانت داره ناسزا میگه، خداوند میگه ما اتو قلبتو قبول میکنی، اینجا به زبونت کاری چی؟ حالا خیلی جالبه، انقدر ما روایت داریم و وقایع تاریخی داریم که اتفاق افتاده که اینا من سر جاش باید برای شما تعریف بکنم، ولذا بعضی ها میان خانوم ها میرم چی میکنن. این یک آدم هایی ما داریم اصلا من نمیدونم حالا چنانقدر تعصبی خود دارم. ببین ما باید تعصب داشته باشیم، به من جواب بدیم تعصبمون در کادر چی باشه؟ در کادر الهی، یعنی پشتر امام صادق باشیم. ما بعضی همون از امام صادق هم میخوایم بزنیم جلوتر بریم. این بده امام صادق اومده جلو منصور دوانیقی، یک آدم جلاد. منصور دوانیقی اول خودش میگه من هزاران حدیث در فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میرفتم شهر به شهر نقل میکردم، خودش میگه و این کارم میکرده، ولی به قدرت که رسید گفت دیگه قدرت پدر مادر نداره، مثل اینکه ماها که میگیم سیاست پدر مادر نداره. حالا امام صادق احضار کرده، امام صادق پسر امیرالمومنینه، احضارش کرده، اومده امیر وایساده امام صادق جلوی منصور دوانیقی لعنت الله علیه، میگه چی؟ الان لقب امیرالمومنین فقط برای امام علی علیه السلام نازل شده از جبرئیل، به خود پیغمبرم شما نمیتونی امیرالمومنین بگی. خیلی جالبه، نمیتونی بگی، فقط مولا امیرالمومنین. به امام حسن، امام حسین، به 11 تا امام نمیتونی امیرالمومنین بگی، فقط امیرالمومنین لقب اختصاصی امام اول هست. اومده جلو منصور هم چی میکنه؟ بله بله یا امیرالمومنین، به منصور دوانیقی. بعد اون خانوم رفته کتاب خونه، چون چرا امام صادق اومده اینجا چی میکنه؟ آدم باید انقلابی باشه، این از امام صادق فهم و شعورش بیشتره، دینش هم بیشتر فهمیده. میگم چی شده؟ چرا به منصور دوانیقی میگه یا امیرالمومنین؟ حضرت داره چیکار میکنه؟ داره تقیه میکنه، قرآن بهش دستور داده. اگه این تقیه نکنه، اون سه تا اهداف تقیه رو من به شما گفتم، یکیش چی؟ منصور فقط دنبال این بود، حالا جلسه آینده وقت کنیم من برای شما میگم. منصور فقط، منصور دوانیقی رو میگیم، منصور چیزو نمیگیم، شما بگیم منصور دوانیقی فقط دنبال این بود که امام صادق بگه بله، چی میگی آقا؟ بگه پتو منو امیرالمومنین چی؟ نمیدانی و بیعتتو با من شکوندی، اختلاف داری میندازی بین امت اسلامی. کسی هم که اختلاف میندازه، یه حدیث هم اونا که جعل کرده بودن قبلا گشودن، باید کشته بشه به فجیع ترین وضعی. آقا بریزید خودشو بگیرید، همه اونام که پای درسش میشینن بگیرید همه‌شون رو بکشید. اگه این اتفاق افتاده چی میشد؟ ما امروز نه ابوبسیری داشتیم، نه هشامی داشتیم، نه مؤمن طاقی داشتیم، نه اینا که برامون روایت میکردن، نه این همه کافی کلینی زحمت بکشه، چون هرچی میگشت اصلا دیگه حدیث از امام صادق موجود چی؟ نبود، چیزی دست ما نبود اصلا. اینا با چی؟ یه دونه از کارها اینا چی بوده که مهمترین کارشون؟ مسئله تقیه. اینا تقیه کردن تا این دین بمونن، ابوبسیر بمونه، هشام بمونه، مؤمن طاق بمونه، اصحاب دیگه خاص که اینا میخوان راوی بشن در آینده شاگرد تربیت کنن، اینا بمانن. خب ما چرا این کارو نمیکنیم؟ آقا به نظام فوش بده، یه جام هستیم که هیچکی حامی نیست، نه گروه ضربت هست، نه برای بچهای نمیدونم سپاه فلان هست، نه برای بچهای بسیج فلان هست، نه یا خود اینا هم که اصلا اینا هم توی ساختمون رفتن، اینا هم فلان جمعیت فلان هست. اینجا دستور چی میگه؟ آقا تقیه کن. به کی فوش بدن؟ میگه به فوش بده به این مثلا 6 تا نامزد رئیس جمهوری، به همشون فوش بده. هیچ اشکالی نداره. مثال داریم میزنیم ها، میگم یعنی اینجوری بابا خود منم تقیه میکنم، ولی حالا من اعتقاد دارم که این اعتقاد قلبی میشه. میگه اعتقاد قلبیش مثلا اینه که هیچ گونه اینا به درد ریاست جمهوری چی نمیخونن، ولی ما باید یه حاکمی داشته باشیم بالاخره که به این مملکت حکومت بکنه. ببینید اینو ما رعایت نمیکنیم، دقت نمیکنیم. اسلام برای جان ما، برای آبروی ما، برای مال ما ارزش قائل شده. میگه حتی نه جانتون، میگه مالتون هم در خطر بود. میگه آقا من میتونم ناسزا بگم مالمو حفظ کنم، برو بگو تقیه کن. من میتونم ناسزا بگم آبرومو حفظ کنم، به خدا هم بگم. میگه برو بگو اشکال نده. حالا این در اصول کافی جلد 2 صفحه 219 حدیث 10. من نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، اینجا ساعت چنده؟ این ساعت رو پلاکارد همه رو پوشوندن، نمیدونیم چند. یه صلواتی بفرستید. در اصول کافی جلد 2 صفحه 219 حدیث 10 از مسعدت ابن صدقه روایت میکنه، میگه که یه مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا جان، حضرت فرمودن بله، گفت که مردم اومدن، البته تو روایت او داره اینجوری میگه، مردم از علی روایت میکنن که در منبر کوفه فرموده است، دقت کنید حضرت از چه غیبی خبر داده، بالای منبر کوفه امیرالمومنین، ببینید چی فرموده: ای مردم، به زودی شما را میخوانند که به من ناسزا بگویید. چی پیش میاد واقعا؟ شما هم بگویید. کجا بگویید؟ ببینید مظلومیت یعنی اینا. حضرت میفهمد به زودی از شما میخوان که به من فوش بدید، ناسزا یعنی این دیگه. شما هم بدهید، شما هم بگویید. کجا این کار باشه؟ جایی که الا من اکره و قلب و هوچی مطمئن به ایمان و میخواهند که از من تبری بجویید. قبول بکنید ولی تبری مجویید. آیا این روایت صحیح است یا نه؟ امام صادق علیه السلام فرمودند چقدر زیاد شده دروغهایی که به علی علیه السلام میبندند. امام صادق فرمود. بعد حضرت فرمود امام امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی آن جناب، اینطور فرموده. حضرت صادق حدیث رو درستش میکنه. دقت بکنید: مردم به زودی شما را میخوانند که مرا ناسزا بگویید، شما هم بگویید. که چیتون در امان باشه؟ جانتون، مالتون، آبروتون در امان باشه. من علی حلالتون میکنم، بگید. عقیده قلبیتون برخلاف چیه؟ برخلاف زبانتونه. سپس میخواهند که از من بیزاری بجویید، انقدر بدانید که من بر دین محمدم. اللهم صل علی محمد، امام صادق داره حدیث خودش حضرت بیان میکنه. و نفرمود، امام صادق داره میفهمد، و نفرمود از من بیزاری مجوئید. بعد اون شخص پرسید که یا ابن رسول الله، بازم نفهمید. گفت میفرمایید که اگر بیزاری خواستن بیزاری نجوید ولو اینکه کشته شود. امام صادق فرمود به خدا سوگند چنین وظیفه ای ندارد، یعنی باید بیزاری هم بجوید تا کشته چی نشود و چیزی بر او نیست جز آنچه که بر عمار بن یاسر گذشت که اهل مکه او را مجبور کردند به دشنام دادن به رسول خدا و او داد در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بود و پیامبر به عمار فرمود، اینو امام صادق داره میفهمد، ای عمار اگر بار دیگر برگشتند تو هم برگرد که خدا در معذور بودنت این آیه را فرستاد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و دستورت داده که اگر بار دیگر مجبورت کردند تو نیز همان کار را بکن. به کی داره میگه؟ به عمار. بار دیگر هم اگه برات موقعیت پیش اومد، مشتکین اومدن گرفتنت، میخوان بکشنت یا اموالت ازت بگیرن یا آبروت ببرن، تو بازم ناسزا بگو، اشکال نداره، این تقیه است. حالا این داستان ما به این صورت از قرآن در آوردیم، برای شما بیان کردیم. در جلسه آینده انشالله بیاری خداوند متعال روایات این قضیه را از اهل سنت و شیعه برای شما میگیم که یه شلوغ بازی هایی بر علیه شیعه هم درست کردن، اونها را هم خونساش بکنیم و بعد استثناءات تقیه را هم میگیم که کجا نمیشه تقیه کرد. دقت بکنید، اونم یه بحثی داره، اونا رو میگیم تا انشالله بریم بقیه بحث علم غیب داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. امروز روز میلاد با سعادت امام دهم، حضرت امام هادی النقی و معروف به ابن الرضا سلام الله علیهما، دهمین پیشوای شیعیان جهان و ما و شما که اینجا نشستیم که انشالله شیعه مو حضرت باشیم، که تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این میلاد بسیار با سعادت و فرخنده رو به محضر مقدس نوه گرامیشون حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر خانوم ها و آقایون. انشالله خداوند دست ما رو از دامان پر مهر و محبت امام هادی سلام الله علیه در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید انشاءالله، و از شفاعت حضرتش همه ما رو برخوردار بگرداند انشاءالله. حتما حتما زیارت جامعه کبیره رو امشب یا فردا یه بار یه نگاهی بهش بکنین که یادگاری امام هادی سلام الله علیه. روز سه‌شنبه بزرگترین عید مسلمون ها هست. گیرم عده مسلمون ها نمی فهمن این مطلب، مخصوصا شیعیان. بزرگترین عیدشونه، یعنی ما رو دست این عید که عید سعید قدیر خم هست اصلا عیدی نداریم، فطر و قربان و اینها همه پایین این حرف هست. بزرگترین عیده انشالله روز سه شنبه اینجا 9 تا 11:30 صبح یه مجلس جشنی طبق سنوات گذشته برگزار میشه. همه دوستان میتونن با خانواده هاشون تشریف بیارن، نیم ساعت هم شده بنشینن، عرض میکنم بسته های اون روز هم بگیرن و انشالله تشریف ببرن. 9 تا 11:30 صبح که دیرتر نیاین، حتما هم اول صبح باشین که انشالله بشینین و جایی هم میخواییم برین تشریف ببرین. احکامش هم و اعمالش هم در مفاتیح الجنان مرحوم آیت الله قمی ذکر کرده، تا اونجاش که میتونید اعمالش رو انجام بدید. بسیار بسیار روز مبارکیست و کسی انشالله تو اون روز گرفتاری نداشته باشه، مشکلی براش پیش نیاد و هر کم مشکلی داره تا عید قدیر مشکل همه اونایی که مشکل دارن انشالله برطرف بشه و غمهای همه اون کسانی که غمی تو دلشون هست تا عید قدیر برطرف بشود انشالله. خدایا به حق عید قدیر، به حق امیرالمومنین صاحب این عید، خدایا تو را قسم میدهیم که همه مرزای ما رو تا اون روز عید قدیر شفای عاجل عنایت بفرما، اموات ما رو هم ببخش و بیامرز، شهدای ما هم ترفیع درجه عنایت بفرما، عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، این جمع محترم ختم به خیر بفرما. خدایا هر کسی که به صلاح این کشور هست و به عنوان رئیس جمهور این مردم میخواد انتخاب بشه، پروردگارا اون کسی که اصلح هست، اون کسی که بهتر میتونه سکان این کشور رو در دست بگیره و انشالله این کشور رو به جاهای خوب خوب برسونه، بر همه ما مسلط بگردان. اونایی که خدای لیاقت این کار رو ندارن بر ما مسلط مگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. صلوات بلند، سه تا صلوات هم برای روز میلاد امام هادی که برسه به سامرا، اون حضرت پاسخ همه ما رو انشالله همین امشب بده عیدی ما رو، و برای برآورده شدن همه حاجت هایی که خصوصی و عمومی، سه تا صلوات بلند و محمدی خط بفرمایید.